الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. پس در رابطه با سوره مبارکه سبع بود، حضرت رب العالمین بعد از مژده بسم الله طور یا آیه را شروع فرمودن که چشم ما به زیبایی های عالم وجود بیفتد و در این آغوش رحمت پروردگاری به برنامه وسیع پروریدن بندگان تا سیر الالله خودشون رو وارد کنند. به همین جهت سوره با الحمدلله شروع شد و بحثش تا حدی گذشت که حضرت پروردگار میگن تمام عالم وجود از دنیا و آخرت نمایش زیبایی هاست، شما با چشم معمار عالم و برای برنامه‌ای که خدا برای شما ریخته است به این عالم نگاه کنید ببینید چقدر زیباست. اگر بنامون این باشد که ما در عالم بناست خود را اونچنان تغییر دهیم که شایسته قرب الهی بشویم، ببینیم همه چی آماده است. ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. این قصه انسانیست که می فهمه که برای چی اومده تو دنیا، اونچنان خود رو تغییر دهد که شایسته قرب شود. یه وقت سادم عوضی میشه، به جای این که زمین و زمان و عالم رو به عنوان شرایط تعالی و تغییر خود بگیره، زمین و زمان رو وسیله‌ای میگیره که هی تغییر بده. به جای این که خود رو تغییر بده زمین و زمان رو هی تغییر میده. اینجاست که بشر نگاهش به عالم اگه عوض شد هیچ چیز این عالم رو دیگه نمیپسنده، همواره میخواد بر اساس نفس اماره خودش عالم رو عوض کنه، در صورتی که قرآن و انبیا آمدن بگن که جهان رو خدای حکیم ساخته است، بر اساس برنامه خدا خودتو عوض کن. این دو تا رویکرد اساسی است. نگاه به زندگی و به جهان یه نگاهی است که این آیات میگه و پیامبرا میفرما، یه نگاهی است که این 400 سال اخیر به خصوص در جهان پیدا شد بعد از رنسانس. بر همین دانشمندا تحقیقات خیلی خوبی کردن، خوبم هست عزیزان حساس باشن به این تحقیقات. میگن تغییراتی که در این 50-60 ساله اخیر در روی زمین ایجاد شده میلیون میلیون برابر تمام تغییراتی است که در تاریخ زمین واقع شده است. یعنی خب میدونید تغییرات مهم همیشه باشه. مثلا شما یه همین کاخ پرسی از تخت جمشید رو داریم، انگار اینا دیوونه ورشن این سنگا رو اینجا آوردن یا هم چی کردن، تغییرات عمده ای شده. مثلا اگه شما رفته باشین ببینید کوه ها اینجوری شکافتن، مشخصه تاریخ مشخص است تغییرات بزرگش. دیوار چین خب یه تغییر بزرگی است. وقتی آدم مقایسه میکنه چرا یه اساس نگاه عوض شدنه، زود گول نخورید. یه نگاه غرب زدگی است، یک نگاه قرآنی. فکر میکنید بعضی ها متاسفانه و چه تأسف بزرگی است که بعضی ها فکر کنن غرب زدگی مثلا فقط به اینه که لباس غربی ها رو بپوشیم و نمیدونم سفرمون غربی باشه. نه آقا، اکثر مردم در کل جهان غرب زده اند، هرچند که پیشونی هاشون پینه کرده باشه. غرب زدگی به نگاه هست، این که بزرگان ما امید دارن بتونن با نور انقلاب اسلامی و نوری که امام بنیانش را گذاشتن جهان را نجات بدن. جهان با تغییر نگاه نجات پیدا میکنه. این که میگن وقتی ظلمات جامعه را گرفت با قرآن و نور قرآن نجات بدین جامعه را، یعنی نگاهتون را قرآنی کنی. امروز همه نظام آموزشی جهان غرب زده است، یعنی نگاهشون نگاه غلطی است. من نمیخوام حالا هم اون جلسه اشاره کردم هم حالا اشاره کردم حالا بحثش بشه، ولی اگر امید میخواین داشته باشین که آینده نجات پیدا کنه بشر، آینده به تغییر نگاه هست. امروز ما ممکنه تو این جلسه ما قرآن بخوریم، بسیار این جلسات مذهبی غرب زده است، بسیار اردوهای مذهبی غرب زده است، بسیاری کتابهای درسی یا کتابهای مذهبی غرب زده است. اگر نگاه نگاهی بود که غرب به عالم داره، نگاه غرب زده است. این به این معنا نیست که حالا که غرب زده است حالا از فرد ما بیام ضدش عمل کنیم. اگه میتونیم یه نگاه از میگه چه طبیعت زیبایی، میشه با ممارست و معانست با طبیعت ما یحتاجمونا استفاده کنیم، زندگی کنیم. این آدم میاد چه کار میکنه؟ قنات ایجاد میکنه. قنات ببینید، قنات هیچ شما اذیت نمیکنید طبیعت. میاد این سیر آبی که خود طبیعت بدون اینکه سفره های زیرزمینی اینا رو خراب کنین جهت میدین به طرف دشت. حالا اینا با چاه عمیق مقایسه کنین. شما نمونه شما امروز میبینید، امروز بحرانی که تو کل اکثر دنیا افتاده است، هیچ وقت در موقعی که اون متفکرانی که قنات ایجاد میکردن ایجاد نشده. از جانم حالا من حداقل چون رشته خودم است حتما هم میدونین از نظر علمی، از نظر فکری، از نظر عمق فکر قنات ساختن بسیار علمی تر و دقیق تر و محاسبه دارتر است از اینکه یه موتور پمپ بسازیم و بذاریم تو چه آب بکشیم. اگه بنا عقل و علم هست، خودشون میگن، من نمیگم. ما درسی که میخوندیم خودی اونا میگفتن که عجیب است ما امروز با این دوربینای تئودولیت و این دوربینای خیلی دقیق هیچ وقت همین حالا که میگم هیچ وقت، همین حالا رو میگم، اما نمیتونیم با دقتی که قنات سازها قنات ایجاد میکردن، جاهایی که میزنن حلقه های منظم که، هنوزم نمیتونیم. یک مصیبت اینا دارن با این محاسبایی که میکنه. پس از نظر عقلی که اونا عقب نبودن، چرا اینجوری به جون طبیعت نیفتادن؟ برای اینکه عقلی داشتن که میخواستن بر اساس نظام الهی با طبیعت تعامل کنند. مثال ساده شده این تولد بچه ها، تولد خودتون میدونین امروز مثلا حالا ما ایرانی ها و نمیدونم مالزی ها و اینا غرب زده ترم شدیم، حالا اروپایی ها تازه متوجه شدن عجب خاکی به سرشون کردن با این تصرف و نمیدونم پاره کردن شکم مادرها و بچه ها رو در آوردن. تا قبلا میگه که اینقدر حالا نفعای عجیب و غریبی که داره جدا، میگه حتی این از این نحوه زائده شدن کلی از میکروبهایی که ممکن است به بدن لطیف بچه برسه و اذیتش کنه، از این هم نجات پیدا میکنه. حالا بقیه چیزاش جدا و خب چرا؟ خب معلومه سال بحثش دیگه اینجا نیست مفصل. ما میخوایم بگم که برای که اولین ذهنی که اومد نرفت تو این فکر که ما چه کار کنیم از همون بستری که خدا به طور طبیعی گذاشت دست به نتیجه برسیم. گفت چیزی نیست، میان پارش میکنیم چه کمی ننه رو بچه رو در میاریم. بعد هم که امروز شما میدین که هرچی بیچاره این دولت، حالا مسئولاشون آدم های متوده هی بخشنامه میدن، حتما میدونین که بخشنامه میدن که آقا این کار نکنین اینا، اونا هم گوشش برای این که صرف نمی کنید و همه هم دلشون نمیخواد دیگه تو بستر طبیعی عمل کنه. اینا همش مثالای جزئیه، در این حد هم بمونید هیچ فایده ای نداره. اگه برسیم جدی، بسیار جدی تر از اون که من شما الان فکر میکنیم که باید نگاهمون کلن عوض بشه، اگه برسیم به این، ما دیگه غرب زده نیستیم، وگرنه خود غربی ها انتقاد به نظامشون برای حفظ نظامشون هم جزء نظامشون میدونن، بهش میگن پست مدرنیسم دیگه. اما نگاه اصلی اگه درست بشه همه چی درست میشه. این آیه است که میگه آقا باید نگاه طوری باشه که بدانی این نظام را حکیم ایجاد کرده است، یک، و برای تعالی تو ایجاد کرده است، دو. حالا اگه هر کدوم به هم بزنی، همین بحرانی است که امروز دنیای مدرن داره. یا یادت بره کاری که بدبخت آقای فرانسیس بیکن بنیانگذار دنیای جدید بیکن است دیگه، بعد کانت دکارت دنبالش گرفت. بیکن عیناً جملش همینه، یعنی یه حرف بت پرستی است که ما بگیم دنیا رو حکیم ایجاد کرده است و اینا، یه اینا بت پرستیه. ما باید پدران ما احمق بودند که تصرف در دنیا نمی کردن، بی ارزه بودن. میگه ارسطو بی خود کرده است، ما باید دنیا رو تغییر بدیم بر اساس میل خودمون. همه حساسیتی که دارم عرض میکنم، این آدم وقتی میفهمه دنیا از کجا به این روز افتاد، بعد آیه رو میبینه، میبینه چقدر آیه نورانیست برای نجات بشر. خسته نشید، بعدن خودتون دنبال کنید. حداقلش تو همون کتاب مدرنیته و توهم باب بحث باز شده است، به این امیدم باز شده است که آروم آروم مردم مذهبی ما بفهمن غرب زدگی یعنی چی. نمیشه که فقط چهار تا آدم توی کلاس ها و حجره ها بدونن، این باید برگردید به جامعه، و الحمدلله جامعه هم آماده است، اتفاقا جامعه خوب آماده است که بفهمه ده ها غرب زدگی بیش از ایناست که بیش از نمیدونم فکل و دامن و لباس و این حرف هاست. غرب زدگی یه فکر هست. خب البته همونجا هم تو اون کتاب بحث شده است، این به این معنی نیست که شما فردا میتونید عوض بکنید قاعده، نه. اگر سالها طول بکشه و بفهمیم غرب زدیم، تا تازه برنامه می‌ریزیم، آروم آروم شرایط تغییر رو فراهم می‌کنیم، اون وقت انشاءالله زمینه ظهور وجود مقدس حضرت امام زمان صلوات الله علیه و آله فراهم میشه. اون وقت انتظار که میگن بسیار با برکت است معنی میشه. الان انتظار یعنی چه؟ یعنی امام مثلا میان با یخت اسلحه جوندارتر میفتن به جون آمریکا. اگر نمی یخت بد فکر نمیده چقدر این حرف خنده دار است. اصلا نظام عوض میشه، ساحت عالم عوض میشه، نگاه حضرت عوض میشه. حتما شنیده میگن دست رو سر هر که میگذارن عقلش چندین برابر میشه. عقلش چندین برابر میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا بعد میفرمان خوابش کامل میشه. نمیخوام اینجا بحث کنم خواب آدم ها کامل میشه یعنی چی؟ پس بیده اصلا یه نگاه دیگه حالا بحثش اینجا نیست، یه مختصری تو بحثایی که شده از اون کتاب جایگاه واسطه یه فیض بابش باز شده است. خیلی هم زندگی را عوض میکنه اگه آدم بفهمد این غرب زدگی ظلمات هست، چون نگاهش به عالم و آدم وارونه است. نگاهش به عالم این است که یه عالمی ساختن، ما هم تو باید تغییرش بدیم بر اساس میل خودمون، و نگاهش به آدمم اینه که آدم هرچه حوثش دنبال کنه موفق تر است. حالا اینه با این آیه نگاه کنیم، میگه که عزیز مرد یه نگاه یک عالمی است، زیبایی هایی داره. کی زیبایی را میبینه؟ اون که میخواد در این عالم بپروره. بعدم میفرماد آخرتش زیباتر است. خدای حاکم بر این عالم و مدبر بر این عالم. آخر آیه یک نگاه کنید، هو الحکیم الخبیر. چند درصد ما قبول داریم به قلبمون که این عالم حکیمانه ساخته شده است؟ حکیمانه یعنی چه؟ یعنی تمام عالم بر اساس یک مدیریت مطلق و برنامه دار و جهت دار، بحثش مختصره اون جلسه شد، ساخته شده است. خب وقتی اینا نگاه کردیم با همین دید دیگه به فکر تغییر و تغییر عالمی یا تغییر خودمون، میدونم خودم میدونم الان ممکنه تو ذهن عزیزان بیاد که ای پس فردا مثلا دیگه ما اتوبان نسازیم، ما مرتجع بشیم اینا. نه ما این حرفا نیست، ولی به جای انشاءالله میشه رسید که یه جور دیگه زندگی کرد. الان نه شما میتونی نه باید این کارو بکن، ولی بفهمیم که ضعف ها کجاست، بحران ها کجاست. چرا هرچی اتوبان میسازیم بعد ماشینای سریعتر میسازیم که اتوبانامون دیگه ظرفیت نداره، باید اتوبانا را عوض کنیم. چرا دوباره اتوبان ها را عوض میکنیم بعد ماشینای سرعت دارتر میذاریم که اتوبانا دیگه باز به درد نمیخورن؟ چون باید اتوبانا گاهی میدونی که مثلا شما با سرعت 200 کیلومتر بخواید برید و یک زاویه یه سینوس مثلا 15 درجه داشته باشید، ماشین میره هوا. خب حالا برای همین هم شنده دیگه میگن جاده های اکثر دنیا دیگه به درد ماشین های امروز دنیا نمیخوره. حالا چکار کنیم؟ وقت میدونین چقدر اگه شما مطالعه کنین ببینین چه انرژی آمریکا صرف کرد که این اتوبانش را ساخت. میدونین که یا آدم قهار بیرحم خشن چنگیزوار یه جنرال را گذاشتن که رحم به احدی نکنین، هر خانه پیرزن و پیرمرد و فقیر رو له کنین و برین جلو برای اینکه آمریکا به اهداف بزرگش برسه. آن آقای جنرال بیرحم اینجوری جاده های مهم آمریکا رو ساخته است. حالا به خودشون میگن این جاده ها رو باید یه جنرال بیرحم تر بیان حالا یه جور دیگه بسازه. اینا رو هم فکر کن، یعنی خدا هم تو دنیا رو ساخته است که هی یه کاری بکنیم تو هم بره دوباره بیام یه کار دیگه بکنیم. همیشه ما کارمون باشه که تغییر بدیم، بعد تغییرامونو تغییر بدیم، بعد تغییرامونو که تغییر بدیم دوباره تغییر بدیم. پس بچگاه کنیم، نگوید که آقا پس تو میگوی که ما برگردیم دوباره مثلا الاغ سوار بشیم. نه، بگوید که این روی کرده دنیای مدرن به آدم و عالم درسته یا نه. اگه درست نیست آروم آروم خود خدا نورش میندازه تو قلبتون که چطوری فکر کنی. اینقدر امروز جهان غرب زده است که اصلا نمیدونه یه جور دیگه میشه زندگی کرد. آنی یه جور دیگه رو چی میدونه؟ میگه آقا میان عدالت برقرار میشه، عدالت برقرار میشه دیگه همه مو یکی زانتیا داریم. بفهمید؟ یعنی عقلش دوباره گفته بودن به بچه فقیره، به بچه پول داره یه انشا برای فقیرها بنویس دیگه. نمیشد فقیرها خودشون فقیرن، کلفتشون فقیر است، نوکرشون هم فقیر. خب اصلا نمیتونه از فضای نگاه خودش تغییر بده دنیای جدید این جمله را دوباره دقت کنیم. اینقدر ما غرب زده این که اصلا نمیدونیم یه جور دیگه میشه زندگی کرد. دوباره حالا وقت میخوام یه جور دیگه زندگی کنیم چیکار میکنیم؟ همین زندگی را فکر کنیم باید توسعهش بدیم، همین کاری که ما مصیبت. یعنی واقعا جمهوری اسلامی بنا بود که ژاپن بشه؟ یعنی اون مسئولای ما خیلی میخوان ما رو کمک کنن، ما رو یه ژاپن بکنن، فقط نماز بخونیم اونا برن کار خودشو بکنن. خیلی عقب افتادیم به خاطر غفلت از این آیات. البته نه به معنای عقب افتادنی که افق تاریک شد، نه، از اونورم به حمدالله تنها افق روشن عالم همین افقی است که اهداف نظام اسلامی میشناسد و برش تاکید داره. این آیه بیش از این حرف و حرف داره دیگه، باقیش به عهده خودتون روش فکر کنید. آیه بعدی هم بحث شد، در واقع آیه بعدی بیان آیه قبلی، آیه دو میگه این خدای خبیر، خدای حکیم خبیر تمام شعور است در هستی، یعلم و ما یلج و فل ارض و ما یخرج منها، با برنامه میدونه که آقا چی بر این زمین وارد میشه، چی از این زمین خارج میشه، و ما ینزل من السما، با برنامه و علمش که طوری تنظیم کرده چی نازل میشه. کم که نیورده است، کم نیورده است. یه زمانی مردم یز نه تنها با همین آب و همین کویری بودن زندگی میکردن، تمدن سازم بودن. چی شد که آب کم آوردن در حالی که حالا زاینده رودم که از اونجا دارن میرد به طرف اونا، حالا اگه یه رو این لوله ها بشکنه، مردم یزدی که با این تمدن زندگی میکردن از تشنگی و از خوشحالی میمیرن. چطور شد؟ چرا همچی شد؟ یعنی خدا بلد نبود که آب به مردم یزد بده؟ حالا ما یاد گرفتیم از تونل کهرنگ یخت آبشون میدیم، یا خدا با یه برمی ینزل و من از سما، یا یه جور زندگی بود که اون زندگی با هماهنگی و طبیعت اون تمدن علمای بزرگ از یزد و مناطق کاشان و یزد و اینا، شما میدین که مهد اندیشه کل جهان اسلام بودن، با آدم های فوق‌العاده بزرگ، افتخار جهان اسلام از همین کاشان و نتنز برمیخواستن. حالا بفرماید یهود این بحران ها کجا ایجاد شد؟ اینجاست که میگه بابا میدونیم چی نازل کنیم و چقدر نازل کنیم، و میدونیم هم چی خارج میشه، برنامه هاشو خودمون تنظیم کردیم. شما بیش از آن که تغییر بدید جهان را، تغییر بدید خودتون را در این جهان. البته خب عرض میکنم اینجا مفصلا نباید بحث کنم، تو بحثه شیعه و تمدن زایی این اشکالایی که دوستان گاهی میکنن، ای پس یعنی ما دست به سیاه و سفید نیزه، اونجا مشخصه تغییراتی که هماهنگ با طبیعت و عالمه، تغییراتی که خشم کردن بر عالم و طبیعت، اینا با هم فرق میکنه. طبیعت رو از بین بردن با خاک خش درست کردن فرق میکنه که با خاک سیمان درست کنی. خاکاره که خش کنی بعد چی میشه؟ دوباره برمیگرد به دل طبیعت. حالا سیمانش که کردین چی میشه؟ عزا میگیرین چیکارش بکنین. یعنی میمیرانیم یه وقت طبیعت را، چون با لج اومدیم به طبیعت از سر خش. شما این که غربیا سراسر وجودشون خشمه است. آیه 200 سوره آل عمران تفسیر المیزان رو بخونیم، علامه طباطبایی میفرماند به این خنده اینا نگاه نکنید، اینا فرهنگشون خشمه است، با با همین خشم میفتن به جون طبیعت، له میکنن طبیعت. با همین خشم میفتن تمام استعمارا، ببینید این همه کشته، 40,000 کشته فقط تو جنگ جهانی اول دوم، 40,000,000. هر چی خشونت بر این عالم است که چینیا خیلی زودتر از اروپایی‌ها هم باروت رو اختراع کردن هم قطنما رو. هیچ وقت هم که باروت استعمار با باروت دیگه شروع شد دیگه. هیچ وقت چرا روح خشم و خشونت نیست؟ شرقی ها خوبن از این جهت. همین اروپایی همین باروت رو گرفتن، دنیا رو گرفتن، دنیا رو استعمار کردن. هر چی جنایت شد برای اون روحیه. کدوم روحیه؟ بیکن شروع کرد. بیکن ضد آیه شماره یک است. بیکن میگه ما برای هوس خود باید عالم رو تغییر بدیم. این معنی بنیانی انحراف است. آیه دو میگه آقا برنامه داشت از خدا، تمام ورود و خروج این عالم بر اساس برنامه خدایی بود است که خبیر و حکیم و خبیر است. و آخر آیه رو اون جلسه بحث کردیم. البته همینجا یه تذکر بدیم، اینا ظرایف آیات است دیگه. چرا نگفت و ما ینزل من السماء؟ ما را نگفت مثلا تو بعضی آیات میگه آب فرستادی، چون اونجا نظر فقط به چی داره؟ به آب. اما اینجا از آسمان هم آب نازل میشه، هم ملائکه نازل میشه، هم وحی نازل میشه. این کلی میگه، یعنی اینجا میخواد بگه بستری فراهم کردیم که از آسمان چیزهایی نازل میشن، تمام اینا با همدیگه نتیجهش چی میشه؟ آخر آیه هو الرحیم الغفور، برای اینکه با رحمت خاصش افاضه کنه به مؤمنین و با غفرانش بپوشانه ضعف ها را. چون حالا بعد دوباره ما به این غفور مغفرت خدا میرسیم، اونجا من بیشتر غفور را بحث میکنم. بعد فرمود پس و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، و میدونه چی هم به عالم بالا میره. خب گفتیم اون جلسه همیشه مادی معنی کرد هم معنوی، خود آیه کمکمون کرد، چون مادی صرف معنی نکرد. عروج مثلا در قرآن سوره فاطر داریم که چی؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. فرمود کلم طیب عقیده حقیقی میره بالا و عمل صالح همون عقیده را کمکش میکنه که بره بالا. پس آیه شاید به اینجا هم نظر داشته باشه، به دلیل اینکه آخرش گفته است و هو رحیم الغفور. اون رحیم است، بنده پروری میخواد کنه، آدم ها را میخواد به یه صعود برسون. حالا میگه تو این به اصطلاح پروسس، تو این سیکل، تو این تعامل و با این نگاه، حالا شما حساب که خب معلوم است که بشر نباید در زندگی دنیای متوقف باشه، باید شرایط به اوج رسیدن استعدادش فراهم بشه. برای همین زیبایی‌های نهایی این عالم در اون عالم پیدا میشه. برای همین هم روز قیامت گفتند روز، نه روزی که شب داره، روز یعنی پیدا، روز قیامت هست اونجا که شب دیگه نداره. چرا روز اسمشه گوش؟ برای اینکه پیدایی محض است. اینجا روز است یعنی خورشید وسط هواست، اونجا روزه یعنی هیچ چیزی پنهان نیست، همه کمالات و استعدادا به نمایش در میان. این بود که عرض شد. وقت خدا اینجا بعد از این مقدمه میگه ببینین انکار معاد چقدر احمقانه است. ببینین هیچ وقت تو قرآن مستقیم نمیاد مثل یه فیلسوف معاد اثبات کنه، قرآن میاد نگاه شما رو عوض میکنه. دادم میاد مگه میشه این نظام به این زیبایی، به یه هدف برینی که من به شکوفایی های استعدادام نرسم ختم نشه؟ میگه قال الذین کفروا لا تأتین الساعه، کافران میگن که قیامتی نیست، نمیام. قول بلا و ربی، بگو. با این نگاهی که شما بکنین به این عالم، میبینین نه حتما میاد، لتعتین نکن، حتما کشیده میشین به قیامت، میایید به قیامت، دارید میرید، سیر میشین. چطوری شما میایید به جوانی؟ جوانا میان به پیرا میرن به مرگ، میگه این یه همچه قاعده ایست، یه سیریست جهت دار و هدف دار. وقت عالم الغیب، وقت خدای این عالم، الحمدلله. برگردین به الله اول آیه، اون الله چیه؟ عالم الغیب، همه چی را میدونه. پس چیزی هم گم نمیشه. یکی بگه خب حالا اگه ما مردیم، ما تو خاکا گم شدیم، ما این حرفا، و حالا حرفا دیروزمون که رفت دست و پریروزمون که اصلا نیست و اینا، چطوری ما قیامت بریم؟ قیامت اینجور که خدا میفرماد، یعنی پس همه ابعاد ما محاسبه بشه. ما خیلی ابعادمون گم شده است، رفته است، جوانیمون رفته است، حرکاتمون رفته است، کجا رفته است؟ عالم الغیب، این اللهی که قیامت رو برنامه‌ش ریخته است تا انسان‌ها به ثمره حیات خودشون برسن، عالم الغیبه. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، کوچکترین موجودات چه در آسمان‌ها چه در زمین، لا یعزب، پنهان نیست از اون، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر من ذلک، کوچکتر از اینا. چرا میگه کوچکتر از اینا؟ برای اینکه خب بشر ذره میبینه، میگه نه ذره تر هم هست، اونم پنهان نیست از خدا. والله اکبر، بعض موقع یه چیزای خیلی بزرگه اصلا در تیرس ما نیست. خودتون میدونید ما کراتی داریم از خورشید فوق العاده بزرگتر که اصلا نمیتونیم ببینیمش. میگه نه، همه عالم با همه کوچیکا کاوا بزرگیاش از اون پنهان نیست. الا فی کتاب مبین، لا الا، یعنی نیست هیچی الا این که با برنامه اومده است تو این دنیا و در کتاب مبین هست. خدا باید توفیق بده ما گاهی اندیشه های بالایی نیاز داریم تا بعضی از قسمت های قرآن را بفهمیم. یکی از اون قسمتایی که حالا من مختصر عرض میکنم، ولی دنبال یه فرصت باید باشیم که مفصل بحث کنیم تا ببینیم چیه قضیه. یادتون تو سوره قاف بحث آسمان که بحث شد، دیدین آیات قرآن تا کجاها ذهن و اندیشه رو میبره. یکی از چیزایی که خداوند متذکر میشه تا ما بریم دنبالش، این کتاب مبینه. میگه آقا یه نوشدار خیلی روشن غیر پنهانی که بعد و بعد و اینا نداره. ببینید مثلا کتابی که شما جلودون دارین میخونین، کتاب مبینی، چرا؟ یه صفحه شو میخونین صفحه بعدش پیدا نیست، حداقل از این جهت مبین نیست. اما عقل شما چی؟ عقل شما فکرتون، چیزی که تو فکرتون است نسبت به کتاب مبین تره. چون میدونین چیه تو فکرتون، راحت تر پیش شماست. هر وقت تو قرآن میگه لوح و کتاب مبین، کتاب لوح و محفوظ، تا میتونید اینا را با نفس خودتون مقایسه کنید. مثلا قلب، دقت کردیم قلب، قلب از یه جهت چیه؟ کتاب است. دیدین توش می نویسن، میاد تو ذهنتون، به قلبتون یه چیزی میرسه، خب اینا نوشتن توش دیگه. خب بعدم شما بر اساس قلبتون، میلتون، میری خونه مادرتون، به قلبتون نوشتن که سله رحم و یایت نره. بعد شما پس اول چی شد؟ نوشتن. حالا چی؟ فرمان میدن دیگه، فرمان میدن، حرکت میکنه قلب، اعضا حرکت میکنه، میره کار خیر میکنه. پس از یه جهت چیه؟ کتابه. از یه جهت قلمه. مگه قلب شما نمی نویسید؟ به چی می نویسید؟ به دست و پاتون می نویسید، قلم می نویسید، حرکت میکنید. نوشتن یعنی تو ذهن عزیزان باشه که وقتی میگن کتاب اینا، اونا نورانیان افقا میبینن، کتاب رو یه جور دیگه میبینن. ما ذهنمون محدود شده است که کتاب و قلم رو همین چیزا میبینیم که بیرون هست. نه، خیلی وسیع تر از این حرف هست. میفرماد آقا حالا میگه چیزی گم نمیشه. حالا من یه نمونه، نفس شما، نفس شما کتاب است. شما براتون گاه پیش اومده است یه مسئله خیلی سالای قبل انجام دادید، یادتون رفته است. بعد که یه صحنه به وجود میاد، میگه من اینا خاره یادمه، از وقت حالا کجا بودین؟ تو کتاب مبین شما بود، پنهان نمیشه. حالا عجله، اون روزی که این کار انجام دادین یادتون رفت، طبق یه فرمانی انجام دادین یا خودتون انجام دادین؟ هیچ کاری آدم بدون فرمان انجام نمیده. یعنی یه فرمانی به قلبتون رسید، شما انجام دادین، تو حافظه دون حفظ شد، حافظه نفس دون. پس اصل این کاری که شما انجام دادین قبلش کجا بود؟ تو یه جای دیگه نوشته شده بود و بعد به شما دستور دادن. ببین چه آیه ایست میگه آقا چی کجایی دیوونه هن اینا که آقا چطوری ما گم میشیم، ما از بین میریم دوباره زنده میشیم، چی گم میشه؟ تو اصلا خودت هم پیش خودت نیستی. بیش از این که تو خودت پیش خودت باشی، در کتاب مبین تمام حرکات و سکناتت مشخص شده است. امرها، دستورها، این که چه دستوری میده، این که این با اراده خودش چه عمل میکنه، این که میره نمیره، همه اینا بر اساس فرمان و شخصیت شما نوشته میشه. این یک. بعدم در خود نفس شما اقرا کتابک، روز قیامت میگن خودتو بخون، کفا به نفس کلیام حسیبا. آدم نشور یعنی چه؟ نشور نشر یعنی باز شدن دیگه. میگن خودتو با میکنی، خودت با میکنیم. عجب چقدر همه ی حرکاتی که آدم اصلا یادش رفته بود ثبت شده است. برای خودت نم پیش میام از این گاهی مثلا شما یه روز پیش از ظهری همطور گوشه ی حیات یه نیم ساعت قدم زدید، بعدم هیچی تو حافظه دون به ظاهر نیست که، تو حافظه دون نیست، اما تو قلب دون یقین بدونین هست. قلب و حافظه فرق میکنه. شما نماز خوب نمازی است که تو حافظه دون نمونه، میدونین دیگه. اگه آدم نمازش یه جور بخونه حواسش خیلی جمع باشه دیگه با خدا حرف نمیزنه که، با حرفاش حرف میزنه. نماز خوب نیست که آدم دلش بره تا خدا، اصلا تو حافظه نمونه، تو دل بمونه. روز قیامت دلا که با میکنم اینایی که اگه مثلا همین حالا شما هم بگم نم که مثلا 7 روز پیش از این نماز ظهر دونا با حضور قلب خوندین یا نه، گاش یادم نیست، فقط میدونم نماز خوندم، تو حافظتون نمیمونه، نبایدم بمونه، اما تو قلبتون میمونه. فرده که قلب آبا میکنن، حافظه کنی تمام اون پیاده رفتنه 10 دقیقه گوشه ی حیات هم میبینید. چرا؟ چون اونا را با اراده انجام دادید بدون اینکه تو حافظتون بمونه. شما الان وقتی که ریشه دونه میخارونید، خب با اراده میخارونید دیگه، ریشه دون میخارونه، خب میخارونید. اما فردا اگه بپرسن یادت نیست که ریشه دو خاروندی؟ نه، یعنی یادت نیست، یعنی تو صحیفه نفس دونم نیست. چرا؟ چون اراده کردی یا خاروندی. اراده خودش علم حضوری است، حصولی نیست. حالا وقت دونه نگیرم، میخوام مثال بزنم که افق باز بشه. خدا چشم ما را کجا میندازه؟ یه عده ای چشمشون کجاست، اومده میگه آقا قیامت نیست. چرا نیست قربان؟ حالا بعد میرسیم آیه 7 میگه که آخه ما تکه پاره میشیم، چطوری بعد برمیگردیم؟ این کجا رو نگاه میکنه؟ قرآن از یه زاویه دیگه آیه 4 را میگه نگاه کنید. نگاه کنید آیه 4 و 5 یه جنبندی است تا بریم انشاءالله جلسات آینده. میفرماد خب مگه بنا نیست که خدای حکیم این عالم برنامه ریزی کنه؟ خدای حکیم همه هدفهای فعل خودش را تدوین میکنه، همه جوانب مخلوق رو تدوین میکنه. این مخلوق تو این دنیا بالاخره یا بر اساس دین و دیانت برنامه ریزی کرده است، عمل کرده است یا نکرده است. خدای حکیم مگه میشه که حالا یه ابدیتی که بشه جواب این دو نوع شخصیت رو فراهم، جواب این دو شخصیت رو داد فراهم نکنه؟ بنابراین پس از نظر، خوب دقت کنید، از نظر فاعل حتما این جهان زیبا هدف داره، از نظر فعلم میگه که فعل ما یه جوریست که بشر رو بهش یه برنامه میدیم تا به شکوفایی ها برسه. خب حالا باید جواب این شکوفایی ها رو بدیم. لیجزیه، آیه رو نگاه کنید، لیجزیه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. میخوایم جواب این بچه مسلمان ها رو بدیم، آمنوا دلش رو برده است به عالم غیب و عمل مطابق دین و دینداری عمل کرده، یه شخصیت دیگه ای شده. میخوام جوابشو بدیم. چی جوابشو میدیم؟ دهن همه رو آب میندازه.
اولائک لهم مغفرت و رزق کریم.
نه همطور نگفت بهش میده، بهشت رو معنی کرد، مغفرت. اونایی که راه افتادن تازه میفهمن که اگه مغفرت حق نبود ما چی کار میکرد. بی عنایات حق و الطاف حق، گر ملک باشد سیاه باشد ورق. این معنی مغفرت است. خودش مجد داده، یعنی ما شما را از نقصاتون آزاد میکنیم. کجا؟ قیامت. اولائک لهم مغفره، یعنی شما به خودت نگاه میکنی، من که قیمت بهش ندارم. میگه که تو در حدی که مقید بودی به ایمان، دلت الهی بود، دلت دنیایی نبود، ایمان آمن و عمل و صالحات. این دومیش خیلی مهمه، حالا بعدا میخونیم. یکی از شرایط کفر اینه که عمل الهی را زیر سوال میبره. حالا بحثش میمونه، انشاءالله اشارهش همین جلسه میکنیم یا هم جلسات آینده. میگه که حتما باید ایمان ظهور عملی داشته باشه. اینو من به این جهت عرض میکنم که عزیزان، برکت زندگی دونه در مهد زیبای این عالم و نتیجه عالم با مقید بودن به اعمال عبادی و الهی روش بدید. میگه چی بهش میده؟ اولائک لهم مغفره. مغفره یعنی دلواپسی. های تو بی خوده، میگوی خب من هنوز شایسته نیستم. اینو خواهش میکنم دقت کنید، شیطان نمیذاره شما نتیجه بگیرید. آیه ضد شیطان عمل میکنه. شما میگوید خب من که چیزی نیستم، هنوز غفلت که دارم، تو نمازم هم که حواسم پرت میشه، نمیدونم گاهی هم که عصبانی میشم، حب دنیا داره، درست است رشوه نمیخورم، اما بالاخره دنیا هم که دوست دارم، پس من آدم نیستم. میگه که من همه اینا رو حل میکنم. با چه شرطی؟ دوتا شرط قبلی. آمنو، قبول داری؟ قبول، نه اطلاع. اطلاع به خدا داشته باشی میگه هنر. قبول یعنی دل خداییست یا نه؟ دل نبوت میفهمه، یعنی واقعا این آیات الهی وسعتی به اندازه اراده خالق هستی داره یا نداره؟ و تدبر کن ببین داره یا نداره؟ بعد چرا آخر آیه میگه صدق الله العلی العظیم؟ یعنی رسیدم به این. میگه ایمان داری؟ مطابق این ایمان عمل میکنی؟ دل واپس نباش، نگو من هنو خوب نشدم. پس مغفرت چه گوشتیست برای کی؟ مغفرت که داد پس حجابا برطرف میشه دیگه. دیگه حب به دنیا نمیمونه، هرس نمیمونه، خشم نمیمونه، یه مرتبه رزق کریم میرسه. رزق اصلا از خود لغت بفهم، کی رزق میده؟ کریم. کی داره میگه این رزق کریمه؟ اون که کریمه. کریم بگه رزق کریم، خب اگه میشد یه جور دیگه بگه که میگفت. هر چی شما فکر کنید والله العلی العظیم، اونا که فهمیدن به ما نمیگن، اونا هم که نفهمیدن که نمیفهمن. یه پارادوکسی خلاصه این وسط. فقط را همون است که آقا فرمودن، چشیدنی است نشنیدنی. ولی یه جوری گفته است که آقا خیلی کمکه. من خواهش میکنم رو این وقت بذارید. این برنامه های دینی یه چیزایی نصیب آدم ها میکنه که نمیشه گفت، نمیشه بیان تو جلسه بشنوی، نمیشه گفت. خود قرآن که فصیح در این سخن هستیست، ببینید چطوری گفته است. دیگه از این بهتر که نمیشه گفت. یعنی سروسته است. ما وقتی ناخون میزنیم در احوالات بزرگان، میبینیم که گفت چی؟ که صاحب دل بداند وان چه حال است. حلوای تن تنانی تا نخوری نداد. دیگه چی بگم؟ یعنی آدم ها بیاید با نصیب بی خودی پشت در حیوان هستیم. گو عاقل به کنار جوی پی پر میگشت، دیوانه یه پا برهنه از جوی گذشت. واسه این عقل بازی ها یعنی چه؟ عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این ادابا که روشن فکر بازی ها و اینا خیلی. حالا بعد میرسیم یه آیه عجیبی است تو این سوره که هر کی بدبخت شد، آیه 8 از این روشن فکر بازی ها بدبخت شد، که آیه پیغمبرست، آیه نکنه به خیالاتش رسیده است. هم به هیچ جنه نگاه کنی، اینا رو کیا گفتن؟ اینا رو متفکران زمان گفتن، اما نه اونایی که آیه 6 میگه و یرالذین اوتوا العلم. یه عده نور میبینن قرآن را، یکی میگن نکنید خیالات است. مثلا شما روانشناسی رو ببینید، روانشناسا عموما انبیا را عقب افتاده ها میدونن، روشون نمیشه میگن دا، ولی وقتی ناخون میزنی علم روانشناسی، نه شخص روانشناس، علم روانشناسی عموما نبی و انبیا را آدمای غیر نرمال عقب افتاده میبینه. این علم همینه دیگه. اما یه عده‌ای هم خوب نه، چون یافتمد جانان بشناختمد جان. اینجا جا دارد که آروم آروم بحث کنیم. پس عنایت فرمودین میگه دیگه رزق کریم بهشون میده. لیجزی این لیا برمیگرده دوباره آیه 6 هم همینه میخواد بگه دا. برای این که پس الان آیه 4 نگاه کنید، از میخوام آیه 5، آیه 4 نگاه کنید، لیجزی الذین آمنوا، برای این که جواب بچه مسلمان ها رو بدیم دیگه چی؟ و لیجزی الذین سعا، آیه 5، و برای این که اونایی که سعا فی آیاتنا معجزین، تلاش میکنن آیات ما را ضعیف و بی خود و بی ثمر و دروغ نشون بدن. سعی که شنیدن دیگه، سعی یعنی دویدن، سعی بین صفا و مروه، یعنی بدوید دوتون بدن. میگه اینا در آیات ما میدوند، را میرن، قدم میزنن، که بگن چیزی نیست، معاجزین، بگن این آیات علکه کار ازش نمیاد. بفرمون کو کار ازش میاد؟ کی بچه مسلمان به جایی رسیدن؟ ببینید آمریکا به کجا رسید؟ میگه اینا نمیبینن که آمریکا رو یه خورده عقب برو میشه چنگیز، یه خورده عقب برو میشه شاه. میگه یه عده آقا میخوایم مزد اینا رو کف دستشون بذاریم، چی بهشون بدیم؟ اولئک لهم عذاب من رجز علیم، از یک آلودگی دردناک عذابشون بده. این شخصیت پلید و نگاه فاسدشون رو بهشون بده. نقطه دقت کنید، میگه مگه میشه این همه زیبایی، این همه سنت، این همه نبوت و نبی، این همه بزرگی و کرامت در افق تاریخ از بدر تا ختم هست، اینا نمیبینن؟ آیات ما رو نمیبینن؟ پیام‌های ما رو که چطوری زیباترین شخصیت‌ها رو به صحنه آوردیم نمی‌بینن؟ حسین و کربلا رو نمی‌بینن؟ سم اسبان عبیدالله رو می‌بینن؟ میگن کو حسین؟ خب کو عبیدالله؟ شما همیشه میگید کجای تاریخی؟ اونای عمر صد مصداق این آیه است. عمر صد چی دید؟ حسین علیه السلام قبول داشت، میدونست بچه پیغمبر است، میدونست آدم محترمیه، ولی زور شمشیر یزید رو دید. آیت الهی رو که حق رو خداوند حفظ میکنه و پیروز میکنه رو ندید. بالاخره باید حق این کف دستش گذاشته بشه یا نه؟ این گفت زور حسین کمه، معاجزین قدم زد در آیت الهی حسینی است علیه السلام، پاشا گذاشت رو حسین علیه السلام، باید جوابش داده بشه. امام حسین که آخرش 2-3 سال برفرض مرگ هر کسی همون وقت است که در صحنه رحلت و شهادت میره، ولی برفرض معادلات اهل دنیا بالاخره مثل باباهاشون چند سال دیگه رحلت میفرمودن دیگه. پس امام حسین که با همه یزید هم فوت میکرد سقط میکرد، اما فرقش اینه که یک کسی آیت شد، یک به اعتبار اینکه نتیجه بر این گرفت، یکی آیت شد به اعتبار اینکه ساقط شد. حالا یه عده‌ای این گوشه تاریخ واسطدن نمیبینن اینا، خیلی کار ازش میاد این آیه، میگه آقا یک قیامتی است که برآیند حیات هر کسی را بهش میدی، به بچه مسلمونا مغفرت و رزق کریم میده، به اینایی که سعافی آیاتنا معاجزین تلاش میکنن نظام الهی موفق نشد، معاجزین خراب کنن ضعیف کنن، میگه اینا را موزشون کف دستشون میذاریم. اولئک لهم عذاب من رجز علی. ممکنه سوال برای عزیزم پیش بیاد که چرا تو دنیا را نمیگه؟ چرا میگه، اما اینقدر مسئله قیامت بزرگه است که این عذاب مختصر دنیایی و این شکست مختصر دنیایی اهل کفر برای خدا هیچیه. آخر آیه 8 که میگه فل آخره، میفرماد لا یؤمنون بالآخره، میگه اونایی که به آخرت مؤمن نیستن فل عذاب، اینا اطلاقا عبود و زلال البعید، اینجا اشاره کلی داره که هم در این دنیا در بحرانن و هم در آخرت در عذاب علیمند. فوق العاده کار ازش میاد اگه با دقت آیات رو نگاه کنی. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله و 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 یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب وسیع عظیمی که ظرف این قرآن مجید قرار گرفت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآن شناسان واقعی رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب عظیم عزیز امام زمان که مجسمه قرآن است را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پا و برکتش را پروردگارا به کرامت خودت تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران، مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. و صلی الله علی محمد و آله.